ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. یک مقام ارشد اماراتی میگوید منطقی است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بخش از مذاکره با ایران باشد. شرکت نفتی چنای هند واردات نفت از ایران را متوقف میکند و شرکت خودروسازی فولکس واگن میگوید هنوز برای خروج از بازار ایران تصمیم نگرفته است. انور قراقاش وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی میگوید کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باید در هر گونه مذاکره با ایران درباره برنامه موشکی و همچنین نقش تهران در منطقه حاضر باشند. آقای قراقاش در حساب توییتر خود و در واکنش به گفته‌های یک مقام آمریکایی در این باره نوشت دستیابی به چنین توافقی بسیار مهم است و ضروری است که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هم بخشی از این توافق باشند. وزیر مشاور در امور خارجه امارات همچنین به تهران توصیه کرده است که برای جلوگیری از اعمال تحریم‌ها پیشنهادات آمریکا را به طور جدی ارزیابی کند. روز چهارشنبه برایان هوک رئیس کارگروه اقدام ایران گفته بود ایالات متحده به دنبال دستیابی به پیمانی با ایران است که هم فعالیت های هسته‌ای و هم برنامه‌های موشکی را در بر می‌گیرد. برخی کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی در دوران مذاکرات هسته‌ای خواستار گنجانده شدن انتظارات آنها در توافق بودند و پس از خروج آمریکا از برجام از این اقدام حمایت کردند. شرکت نفتی چنای هند به دلیل تبعیت از تحریم‌های نفتی آمریکا واردات نفت خود از ایران را از یک ماه دیگر متوقف می‌کند. شرکت بازرگانی نفت ایران که از بازوهای تجاری شرکت ملی نفت ایران است، سهمی 15% در این شرکت هندی دارد. این شرکت دو پالایشگاه با ظرفیت تولید 230,000 بشکه نفت در روز را دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز این تصمیم پس از آن گرفته شده که شرکت بیمه هند به چنای هندوستان هشدار داده بود که با بازگشت تحریم‌های آمریکا در آبان ماه دیگر نمی‌تواند این شرکت را تحت پوشش بیمه قرار دهد. به گزارش رویترز این هشدار موجب شد که شرکت چنای برنامه واردات 1,000,000 بشکه نفت از ایران در ماه آینده میلادی را ملغا کند. رویترز پیشتر تخمین زده بود که صادرات نفت ایران به هند در ماه آینده 10,000,000 تن باشد که حال با این تصمیم اخیر این میزان کاهش خواهد یافت. با امتناع شرکت چنای از خرید نفت ایران، تنها دو پالایشگاه ماناگالور و هندوستان که دولتی است به خرید نفت از ایران ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا روز 13 آبان تحریم‌های نفتی علیه ایران را باز می‌گرداند و در تلاش است که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. و سرانجام این که خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی شرکت خودروسازی فولکس واگن گزارش داد که این شرکت هنوز درباره خروج از بازار ایران در پی بازگشت تحریم‌های آمریکا تصمیم نگرفته است. این اظهارات در پی انتشار گزارش خبرگزاری بلومبرگ ابراز شد که به نقل از ریچارد گرنل سفیر آمریکا در برلین خبر خروج این شرکت آلمانی از ایران را اعلام کرده بود. یک سخنگوی فولکس واگن به خبرگزاری فرانسه گفته است که این شرکت از همه قوانین ملی و بین‌المللی تبعیت می‌کند و همچنین آثار احتمالی بازگشت تحریم‌های آمریکا را نیز در نظر می‌گیرد. یک منبع آگاه نیز در این باره به خبرگزاری فرانسه گفته است که گفتگوهای این شرکت آلمانی با دولت آمریکا در این زمینه هنوز به نتیجه نرسیده است. پیشتر بلومبرگ گزارش داده بود که حتی اگر فولکس واگن به طور کامل قوانین تحریمی آمریکا را رعایت کند، همچنان می تواند تحت استثناهای بشر دوستانه به تجارت محدود با ایران ادامه دهد. فولکس واگن حدود یک سال پیش اعلام کرده بود که پس از 17 سال برای اولین بار خودروهایش را در بازار ایران ارائه خواهد داد. اما بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. سه هفته پس از آنکه نخست وزیر اسرائیل در بازدید از تأسیسات هسته‌ای کشورش با اشاره به تهدیدات مقام‌های جمهوری اسلامی علیه موجودیت اسرائیل گفت که تهدید کنندگان نیز خود در معرض خطرند، ایران حالا به سازمان ملل شکایت کرده است. بیشتر بشنوید از مرتضی قاسم‌فر.
ایران از سازمان ملل متحد درخواست کرد تهدید تلویحی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی مبنی بر محو شدن از صحنه روزگار را محکوم کند. این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی خود سال‌هاست که اسرائیل را با استفاده از عباراتی مشابه تهدید می‌کنند. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل طی نامه‌ای به دبیرکل و شورای امنیت این سازمان نوشت که اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه ایران در شهر دیمونا که تأسیسات هسته‌ای این کشور در آن قرار دارد تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است. آنگونه که در رسانه‌های داخل کشور در ایران آمده، قرار است نامه جمهوری اسلامی به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شود. نخست وزیر اسرائیل روز هفتم شهریور ماه گفته بود کسانی که ما را به محو کردن از صحنه روزگار تهدید کردند باید بدانند که خود را نیز در معرض خطر مشابهی قرار می‌دهند و به هدفشان نخواهند رسید. اگرچه نخست وزیر اسرائیل به طور مشخص نام کشوری را بر زبان نیاورده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 1357 همواره اسرائیل را به نابودی تهدید کردند. با آغاز جنگ داخلی در سوریه و حمایت ایران و حزب الله لبنان از بشار اسد، تنش‌ها میان تهران و تل آویو افزایش یافته و اسرائیل در یکی دو سال اخیر بارها مواضع نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در سوریه را مورد حمله قرار داده است. در نامه تازه ایران به سازمان ملل و شورای امنیت، تسلیحات هسته‌ای اسرائیل بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه عنوان شده است. ایران همچنین از سازمان ملل خواسته علاوه بر این تل آویو را وادار کند تا به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بپیوندد و برنامه هسته‌ای‌اش را تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد. در این نامه ایران به عنوان قربانی تسلیحات کشتار جمعی و به طور مشخص سلاح شیمیایی معرفی شده و آمده که اعضای سازمان ملل نه تنها نباید این تهدید هسته‌ای را نادیده بگیرند، بلکه باید اقدام قاطعی جهت اطمینان از محو تمامی تسلیحات هسته‌ای آن به عمل آورند.
اوضاع علمیه باید خود را سربازان نظام بدانند.
نیستیشون در حد من
و اگر رهبر من رخصت پیکار دهد.
حالا دیدی لباسه کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه، لباس پاره می کنن بدن کسی را.
کار شما مهمه، شما یه رسانه بسیار مهمی هست.
اما یه جون داریم، جون بیشتر که نیستش، اون جون مانه رهبرمونه.
در مقابل دشمن ایران هم همین جوان حزب اللهی با سینه سپر کرده.
سید عباس عکس اون عوضی کنه اون بالا رو دیواره بکن اونو.
امشب ساعت 9 شب فراموش نکنید فیلم مستند سربازان رهبر رو ببینید. اما در خبرها هم شنیدید از بازداشت کیومرث مرزبان. جزئیات رو بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
دیدبان حقوق بشر فارسی در پیامی در شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: آغاز نقل قول. روز یکشنبه 4 شهریور ماه ماموران اطلاعات سپاه به منزل کیومرث مرزبان، طنزنویس و فعال فرهنگی مراجعه و ضمن بازداشت وی لپتاپ، گوشی تلفن همراه و اسناد تحصیلی او را با خود بردند. پرونده کیومرث مرزبان در شعبه 1 بازپرسی اوین در دست بررسی است و تاکنون اجازه ملاقات با بستگان خود را پیدا نکرده است. پایان نقل قول. در همین حال یک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر ایران گفته است کیومرث مرزبان 1 سال پس از بازگشت به ایران بازداشت شده است. بنابراین گزارش، وی برای دیدار با مادر بزرگ بیمارش به ایران بازگشته بود و طی 1 سال اخیر با مشکلی مواجه نبوده است. گزارش ها حاکی است که نامبرده از زمان بازداشت تا کنون هیچ ملاقاتی با خانواده‌اش نداشته و اتهام و دلیل بازداشت او نیز بازگو نشده است. کمپین حقوق بشر وی را از دسترسی به وکیل محروم گزارش کرده است. کمپین حقوق بشر ایران به نقل از دوستان وی او را علاقمند به ادبیات و نویسندگی و فردی غیر سیاسی معرفی کرده که دستگیریش برای آنها شگفت‌انگیز بوده است.
روز گذشته اعلام شد که دولت ترکیه شرایط حق شهروندی رو تغییر داده و اون رو برای خارجی ها آسان تر کرده است. کارشناسان این اقدام آقای اردوغان را راهکار تازه او برای نجات لیر می دانند. در همین رابطه همکارم جمشید زند گفتگوی انجام داده است با قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس.
آقای اردوغان امروز در واقع گام بسیار مهمی رو در رابطه با مسائل اقتصادی و جذب سرمایه گذاری پراکنده یا خرد برداشت و به دو مورد اشاره کرد. یکی از این موارد مربوط به اعطای حق شهروندی برای خارجی ها هستش که در این راستا کاهش محسوسی رو در میزان سرمایه گذاری خارجی شاهد هستیم، به طوری که آقای برات آلبایراق وزیر خزانه داری و مالی ترکیه هم متعاقب این قضیه در مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت که برای اعطای حقوق شهروندی برای خارجیان از 500 هزار یورو به 250 هزار یورو کاهش سرمایه گذاری رو در نظر گرفتن و برای افرادی که میخوان در ترکیه موفق به اقامت دائم بشن سقف خرید 200 تا 250 هزار لیر کافی خواهد بود. در واقع با این تدبیر میشه گفت که جلب سرمایه گذاری پراکنده و به اصطلاح سرمایه های خورده رو در این راستا ترکیه میخواد جذب بکنه و به طوری که کارشناسان هم بهش اشاره کردن و بانک مرکزی هم به اون اشاره کرده و سازمان مسکن اعلام کرده، در ماه آگوست بیش از 3860 واحد آپارتمانی فروخته شده که 944 واحد آپارتمانش از سوی عراقی ها و بیش از 280 واحد آپارتمان از سوی ایرانی ها خریداری شده.
اما آقای گلکاریان، به نظر شما با توجه به اینکه در چند ماهه اخیر همزمان با سقوط ارزش لیر ترک صدها میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده، این گونه سیاست ها میتونه کمک بکنه که اقتصاد ترکیه به حالت عادی برگرده؟
طبیعتاً اگر عمده سرمایه گذاری های شرکت های خارجی رو در نظر بگیریم، این نوع تدابیر اندیشی نمیتونه جایگزین سرمایه گذاری های بیشتری بشه. منتها در این حال جهت تسکین جامعه و واحدهای صنفی کشور و در واقع جو سازی برای حاکمیت و ثبات اقتصادی در ترکیه میشه گفت که این تسکینی خواهد بود. منتها اگر دو هفته گذشته رو مد نظر قرار داده باشیم که آقای اردوغان علی‌رغم اینکه بانک مرکزی رو مکلف کرد که میزان نرخ بهره رو بالا ببره که تا جذب سرمایه به بانک‌ها بشه و در عین حال بانک مرکزی خودش نرخ وام‌ها رو هم بالا برد، با این حال باز نتونستن میزان فرار سرمایه از بانک‌ها رو جلوگیری بکنند و امروز شاهد هستیم که در مدت یک هفته گذشته دلار و یا یورو در ترکیه به طور نسبی هر روز بالاتر میره و نمیشه گفت که این میتونه برای همیشه برای ترکیه مفید واقع بشه.
برخی از منتقدان آقای اردوغان میگن که آقای اردوغان به عنوان رئیس جمهور تمام قدرت دولتی و حکومتی رو در دست گرفته، دامادش وزیر دارایی هست و در یک دو هفته اخیرم کنترل سرمایه های دولتی برای سرمایه گذاری رو در دست گرفت. آیا به نظر شما این اقدامات آقای اردوغان و دولت میتونه ترکیه را از این بحران اقتصادی بیرون ببره؟
البته تدابیری که آقای اردوغان میخواد در حقیقت با سیستم اتوریتری خودش بر نظام اقتصادی ترکیه اعمال بکنه و موفقیت کسب بکنه نتایج معکوسی رو نشون میده، به طوری که حتی امروز هم در سخنرانیش عملا تهدید جدی کرد تمام صاحبان مستغلات و املاک رو که اگر جایی رو کرایه میدن به هیچ عنوان نبایستی از ارز استفاده بکنن و یا کرایه ها رو بر پایه ارز در نظر بگیرن که تاوان شدیدی رو خواهند پرداخت. و در عین حال دو روز پیش که بانک مرکزی طی گزارش رسمی که اعلام کرد در 6 ماه گذشته میزان کسری بودجه ترکیه رو معادل 8 میلیارد دلار اعلام کرد، آقای اردوغان با توجه به همون روحیه‌ای که میخواد در واقع با کنترل و حاکمیت خودش بتونه بر حتی سیستم بانک مرکزی هم اعمال بکنه، قادر به تصمیم گیری های قاطع و سازنده ای در آینده نخواهد بود، به طوری که در تمامی کشورها شاهد بوده ایم که اگر دولت در استقلال بانک مرکزی دخالت میکنه و یا در سیستم اقتصادی دخالت میکنه طبیعتا نتیجه معکوسی رو حاصل میکنه.
گفتگوی همکارم جمشید زند رو میشنیدید با قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، درباره تسهیل شرایط حق شهروندی در ترکیه. تا ساعت 5:30.